بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 198 سطر 18 و الجدل و تعالیم و یتخالفان قایت التخالف فی تحلیل بالعکس و ذالک لان التعالیم تؤخذ محمولات مسائلها من الحدود و ما یلزم. در این فصلی که مشغول شدیم سه تا عنوان داشتیم، دو تا عنوان رو بحث کردیم، الان رسیدیم به عنوان سوم و میخوام بحث در عنوان سوم رو شروع کنم. فصل این بود: فی اختلاف العلوم ریاضیه و غیر ریاضیه مع الجدل، این عنوان اول بود. و فی ان الریاضه بعیدتون عن الغلط و غیرها غیر بعید و غیرها غیر بعیدت، من عنوان دوم بود. عنوان سوم بود بیان ماز و بیان مازو که رفت تحلیل و ترکیب، که الان میخوام اینو مطرح کنم. و البته بحث ما در تحلیل و ترکیب نیست، بحث ما در اینه که جدل و علوم ریاضی به لحاظ ترکیب و تحلیل تفاوت زیادی با هم دارند. تحلیل و ترکیب و تزید در علوم ریاضی آسان است و غالبا ما رو به مطلوبمون میرسونه، اما این سه در جدل سختن و بسیار هست که ما در اینها به اشتباه میفتیم. اینو میخوام الان بیان کنم. من قبل از اینکه وارد این مطلب بشم من باید سه چیز رو توضیح بدم، یکی تحلیل رو، یکی ترکیب رو، یکی هم تزید رو. تزید در عنوان فصل نیمده، ولی تو مباحث تزید رو هم ابن سینا مطرح کرده، پس هر سه باید بیان بشن. قبل از تبیین این ستا دو مطلب از جلسه دیروز باقی مونده، من اونو اشاره کنم. اگرچه یک مطلبش رو در آخر جلسه سوال شد من جواب دادم، یادتون باشه گفتیم که در صورتی که شکل ما شکل ثانی باشد و کبرا کلی باشد و موضوع و محمول کبرا هم مساوی در صدق باشند، ما میتونیم با عکس کردن کبرا شکل دوم رو برگردونیم به شکل اول و نتیجه بگیریم. اینو ادعا کردیم دیروز. بعد من مثال زدم، مثالی که اول زده بودم مثال به شکل ثالث زدم که حد وسط موضوع بود در هر دو. من باید مثال به شکل ثانی می زدم که هر دو حد وسط در هر دو، یعنی در صغرا و کبرا محمول باشه. این اشتباه رو کردم، بعد که سوال شد مثال درست آوردم که توجه داشتید کل کاتبین انسان و کل ناطق انسان، هر دو قضیه موجب است، هر دو هم کلی است. کبرای ما کلیه، موضوع محمولش هم مساویه، کل ناطق انسان. بعد ما گفتیم اینجا و شکلم شکل ثانیه، چون انسان که حد وسطه در هر دو محمول قرار گرفته. گفتیم گرچه اینجایی میتونید کبرا رو عکس کنید، یعنی جای موضوع محمولش عوض کنید بدون این که به سورش که کلی است دست بزنید، شکل تبدیل میشه به شکل اول. کل کاتب انسان و کل ناطق انسان اینطور میشه، کل کاتب انسان و کل انسان ناطق، شکل میشه شکل اول، بعدم نتیجه میده. اینو من در آخر کلاس که ازم سوال کردن اصلاحش کردم. ولی یه مطلب دیگه باقی مونده که اینو بعد از این که از کلاس بیرون رفتم ازم سوال کردن، دیگه منم جواب دادم ولی ضبط نشد و گفتنش خوبه. از من سوال کردن که در مثال آتش که گفتیم آتش سریع و تولده و تزیده است و کثیر الاضعاف فی النسب هم سریع و تولده و تزیده، نتیجه گرفتیم پس آتش کثیر الاضعاف فی نسبته، یعنی تصاعد هندسی داره. توجه کنید، گفتیم آتش وقتی روشن میشه زیاد میشه، هی حجمش بیشتر میشه، یا بنابر قول زیمقراطیسی ها تعداد اجزایی که آتش رو ساختن بیشتر میشن. یه مطلبی بود گفتیم. از طرف دیگه گفتیم در تصاعد هندسی هم اجزا زیاد میشن. این دو تا کنار هم گذاشتیم، نتیجه گرفتیم که پس آتش به تصاعد هندسی زیاد میشه. سوالی که دیروز از من شد این بود که به چه دلیل میگیم که آتش به تصاعد هندسی زیاد میشه؟ ما داریم شهود میکنیم که آتش داره زیاد میشه، حالا حجمش بیشتر میشه بنابر قول مشا، یا تعداد اجزایش بیشتر میشه بنابر قول زیمقراطیس، بیشتر شدن رو قبول داریم، ولی از به چه دلیل میگه به تصاعد هندسی اضافه میشه؟ اگر این دوتا جزء داره چرا بعد میشه 4 تا، بعد میشه 8 تا، بعد میشه 16 تا، همینطوری به تصاعد هندسی جلو میره؟ اینا کجا میگی؟ چطوری شمردی که آتش وقتی داره حجمش اضافه میشه یا تعدادش اضافه میشه اینطوری اضافه میشه؟ شاید دوتا میشه 8 تا، 8 تا میشه 10 تا، نامنظم 10 تا میشه مثلا 15 تا، به طور نامنظم. یا اگر منظم باشه چطور نظم تصاعد هندسی رو داره؟ شاید به صورت دیگه تصاعد پیدا میکنه. این سوال از من شد که شما از کجا اینو میگید؟ توجه کنید ما هرگز این ادعا رو نکردیم. مستدلی که این قیاس رو چید میخواست این نتیجه رو بگیره. او میگه ما داریم شهود میکنیم که آتش داره زیاد میشه، از طرف دیگه خوندیم که تصاعد هندسی هم داره زیاد میشه. این زیاد شدن و اون زیاد شدن رو در هر دو میبینیم، پس اینو حد وسط قرار میدیم. وقت میگیم پس آتش هم تصاعد هندسی داره، او ادعا میکرد تصاعد هندسی رو، ما که نگفتیم تصاعد هندسی هست و گفتیم با قیاس او نمیشه تصاعد هندسی رو اثبات کرد. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این آتشی که دو جز داره ابتدا میشه 4 جز، بعد میشه 8 جز، بعد میشه 16 جز. اینو که نخواستیم بگیم. کسی که قیاس رو تنظیم کرد خواست این نتیجه رو بگیره و ما ردش کردیم، گفتیم قیاس تو شکل ثانی مرکب از موجبتین و نتیجه نمیده. اون خواست این نتیجه رو بگیم و ما قبول نکردیم. پس توجه کنید ادعای ما این نیست که آتش این چنین میشود، ما ادعای اونه که آتش زیادتر میشه و اینو داریم میبینیم. تصاعد هندسی هم داره زیادتر میشه، منتها نحوه زیادتر شدن آتش ممکنه جوری باشه، نحوه زیاد شدن تصاعد هندسی جوری دیگه باشه. این مستدل میخواد این دوتا زیاد شدن رو یه جور کنه که ما بهش گفتیم نمیشه. پس اینم توجه داشته باشید. این سوالی که شده بود گفتم شاید برای بعضیا باشه مبهم مونده باشه، و الا روشنه که ما نمیخوام بگیم آتش تصاعد هندسی پیدا میکنه. اون مستدل میخواست بگه من وارد شدم. خب حالا بیام سراغ بحث خودمون. این دو تا مطلب از دیروز باقی مونده بود خواستم عرض کنم. اما بحث خودمون، تحلیل، ترکیب، تزید، این سه تا رو من میخوام توضیح بدم با قطع نظر از ریاضیات و جدل. بعدن میام اینا رو توی جدل و ریاضیات و اینها مطرح میکنیم ببینیم تفاوتشون چیست. گاهی به ما نتیجه قیاسی رو واگذار میکنن، میگن که قیاس اینو درست کن، نتیجه رو به ما میدن، قیاس نمیدن، میگن قیاس اینو به دست بیار، صغرا کبراشو درست کن. صغرا کبرا درست کردن خیلی زحمت نداره، یعنی اصغر و اکبرشو که اصلا در اختیار داریم، چون تو نتیجه موضوعش میشه اصغر، معمولش میشه اکبر. وقتی صغرا اون اسخر رو میاریم تو کبرا اشور رو میاریم. مشکلی که ما در تشکیل قیاس داریم حد وسطه که با هر دو باید مناسب باشه، هم با موضوع که هم با اسخر که تو صغراست، هم با اکبر که تو کبراست، به عبارت دیگر هم با موضوع نتیجه هم با محمول نتیجه با سازگار باشه. پیدا کردن حد وسط در قیاس مشکله، ولی اسخر و اکبر که از اول در اختیار ما هست. وقتی من میخوام استدلال کنم بر حدوث عالم، خب عالم رو دارم، حدوثش هم دارم، یعنی هم عالم که اسخره، هم حادث که اکبر، هر دو در اختیار من هست. من میخوام حد وسط درست کنم تا بعد این العالم و حادثی رو که ادعا شده نتیجه بگیرم و اثباتش کنم. خب حالا به من این نتیجه رو دادن، یعنی اسقر و اکبر رو دادن و بر هم حملش کردن و گفتن قیاسی که که نتیجه دهنده این قضیه است به ما بگو. ما چی کار میکنیم؟ ما موضوع و محمول این قضیه رو جدا میکنیم. اولا میریم ببینیم که مربوط به کدوم علمه، این قضیه مربوط به کدوم علمه، چون خیلی مهمه برای ما که بدونیم این قضیه مربوط به کدوم علمه. بعد که فهمیدیم مربوط به کدوم علمه، میفهمیم که باید کجاها جستجو کنیم از حد وسط. نتیجه به ما داده شده، از قرار اکبرم توی این نتیجه هست، ما فقط حد وسط باید پیدا کنیم. خب حد وسط در صورتی میتونیم پیدا کنیم که بفهمیم این قضیه مربوط به کدوم علمه، تو اون علم جستجو کنیم، یه الفاظی که مناسب یا معانی که مناسب هر دوست پیدا کنیم. پس باید بدونیم که این از کدوم علمه. بعد دو تا ستون درست میکنیم، در یک یا چهار تا ستون. در یک ستون آن چرا که بر موضوع حمل میشود و از موضوع سلب می شود می نویسیم. در دو تا ستون، در یکی آنچه که بر موضوع حمل می شود، در دیگری آنچه که از موضوع سلب می شود، اینا رو می نویسیم. در دو تا ستون دیگه، آنچه را که موضوع بر اون چیز حمل می شود و آنچه را که موضوع از اون چیز سلب می شود، همه رو جمع می کنیم. خب حالا الان تمام اوصافی که با موضوع و محمول مرتبطن پیدا کردیم، موضوع و محمول، آنچرا که موضوع برش هم می شود پیدا کردیم، آنچرا که بر موضوع حل میشه که از جمله همین محموله پیدا کردیم. همه این مرتبطات با موضوع و محمول الان در اختیار ماست. خب این جدول رو نگاه میکنیم، مشترک ها رو به دست میاریم. مشترک یعنی اونی که هم بر موضوع هم میشد، هم موضوع بر او هم میشد، یا اونی که هم از موضوع سلب میشد، هم اون از موضوع، هم موضوع از اون سلب میشد. بالاخره ما مشترک رو پیدا میکنیم دیگه، یه چیزی پیدا میکنیم که هم موضوع برش حل میشه، هم اون بر موضوع حل میشه، یا هم موضوع از اون سلب میشه، هم اون از موضوع سلب میشه. این مشترک ها رو ما حد وسط میگیریم. وقتی حد وسط گرفتیم، حد وسط به دست آمد و حد وسط رو با صغرا ترکیب میکنیم، با اصغر، صغراش رو گفتم، با اصغر ترکیب میکنیم، صغرا درست میشه، با اکبر ترکیب میکنیم، کبرا درست میشه، اون قیاسی که از ما خواستن درست میاد. این اصطلاحا میگن تحلیل. یعنی شما قضیه بسته ای رو که اسمش نتیجه است در اختیار میگیرید و تحلیلش میکنید، یعنی بازش میکنید، از باز کردنش حد وسط رو پیدا میکنید. وقتی حد وسط پیدا شد، قیاس تشکیل میشه. این میشه تحلیل. که چون اون چه که رایج است این است که به ما دو قضیه داده میشود و ما ترکیبش میکنیم، اینو من عجله کردم، اینو بذارمش بعدم بگم، بعد از اینکه ترکیب رو گفتم اینو توضیح بدم بهتر. ببینید در همین تحلیلی که الان داریم بحث میکنیم، یه بحثی باقی مونده که من اینو باید اشاره کنم. اون حد وسطی که ما پیدا کردیم، حد وسطی که پیدا کردیم که مشترک بین موضوع و محمول این قضیه است که به ما داده شد، یا بیواسطه با این موضوع محول ارتباط داره یا معلواسطه. بالاخره ما اون محمولات معلواسطه و بیواسطه رو همه رو چون دو تا تو اون چهار تا ستون جمع کردیم. این تو نیست که فقط محمولات و موضوعات بلاواسطه رو جمع کرده باشیم، هر چی مرتبط به این موضوع آوردیم، هر چی مرتبط به اون محمول آوردیم، چه بیواسطه چه باواسطه، چهار تا ستون رو از همه پر کردیم. وقت مشترک ها ممکنه واسطه داشته باشن، ممکنه واسطه نداشته باشن. اگر واسطه ندارند، شما خود همونها رو حد وسط قرار میدید، با یک قیاس بسیط نتیجه رو میگیرید، با یک قیاس بسیط همین نتیجه که به شما دادن میگیرید. اما اگر این مشترک ها واسطه داشتن، اول باید واسطه ها رو حد وسط قرار بدید تا هی نتیجه بگیرید بیان جلو، تا این معل واسطه رو آخرین بار حد وسط قرار بدید نتیجه مطلوب بگیرید، قیاست میشه قیاس مرکب. یعنی چندین قیاس با تنظیم کنید تا به اینجا برسید. پس در تحلیل بستگی داره به اون مشترکاتی که شما پیدا میکنید. اگر اون مشترکاتی که پیدا کردین بی واسطه موضوع و محمول شود برای این موضوع و محمول قضیه شما، شما همون حد وسط قرار میدید با یه قیاس بسیط این نتیجه‌ای که به شما دادن میگیرید. اما اگر با واسطه باشه، اون واسطه ها رو بعد شما، اگر این مشترکا مشترکای با واسطه باشن، واسطه ها رو بعد اول حد وسط قرار میدید، یواش یواش برسید به این ذل واسطه، به این که اینایی که داره واسطه، به اینا یواش یواش برسید، آخر سر به این میرسید و نتیجه‌ای که به شما داده شده با حد وسط قرار دادن این مشترکات میگیرید و قیاس مرکب رو تعیین میکنید تا به این نتیجه میرسید. تحلیل این چنینه. پس در تحلیل قضیه‌ای که نتیجه قیاس بوده به ما داده میشه و به ما گفته میشه تو با تحلیل این قضیه به قیاسی که این قضیه رو نتیجه داد برس، به اون قیاس خودتو برسون و اون قیاس رو ما تنظیم کن. وقت ما تحلیل میکنیم این قضیه رو، تحلیل کردنش هم به همین صورته که آنچه که مربوط به محموله، آنچه مربوط به موضوع، اوصاف با واسطه بی واسطه، همه رو سلبیش و اثباتیش رو همه رو جمع میکنیم. این که عرض میکنم باید بدونیم مربوط به چه علمه، برای همینه که ما بتونیم صفات ثبوتی و سلبی رو همه رو جمع کنیم. و اگه ندونیم مربوط به کدام علمه، نمیدونیم کجا بگردیم تا صفات ثبوتی و اثباتی رو پیدا کنیم. برای اینکه صفات ثبوتی و اثباتی رو راحت تر پیدا کنیم، بعد علم مربوط رو بدونیم که این به کدام علم مربوطه. وقتی که ما این اوصاف رو جمع آوری کردیم، اون وقت حالا یا با واسطه یا بی واسطه میتونیم به این نتیجه مطلوب که نتیجه که به ما دادن برسیم و بگیم که شما از این قیاسی نتیجه رو گرفتید، یا از این قیاس بسیط یا از این قیاس مرکب. این تحلیله. اما ترکیب. بله؟ نه. نه ببینید من چی عرض کردم. شما میفهمید چهار تا ستون مربوط به موضوع قرار بده، چهار تا ستون مربوط به محمول قرار بده، هشت ستون میشه. من عرض میکنم این هشت ستون که قرار دادین چهار تاش تکراری میشه. توجه کنید چجوری من توضیح دادم. گفتم آن چرا که بر موضوع حمل میشود یا سلب میشود، آن چه بر موضوع حمل میشود و سلب میشود، این گفتم آنچه موضوع بر اون هم می شود و سلب می شود، میشه چهار تا. شما اگر موضوع و محمول و هر دوش و خصوصیاتش رو بیارید، تکراری میشه چهار تاش. ملاحظه کنید، ولی من نمیتونم توضیح بدم، خودتون ملاحظه کنید. این تکراری شد، اینی که من گفتم جامعه تره، همون چهار تا لازمه. آنچه را موضوع برش هم می شود یا موضوع از آن سلب می شود، یه دو تا. آنچه بر موضوع هم می شود یا از موضوع سلب می شود، این چهار تا. که تو همین محمول هم هست، دوباره یه بار دیگه محمول شما حساب نکنید. خب این تحلیل بود. اما ترکیب، دو تا مقدمه به من میدن، شایدم به هم ریخته، میگن ترکیب رو نتیجه بگیر. چیکار میکنم؟ خیلی آسونه که این دو مقدمه نگاه میکنم، دو تا مقدمه دو تا قضیه هم دیگه، هر کدومشون موضوع داره محمول داره. چهار تا معنا تو این دو تا قضیه هست. یه موضوع محمول مال یه قضیه است، یه موضوع محمول مال یه قضیه است، مجموع میشه چهار تا. این چهار تا رو نگاه میکنه، دو تاشو مشترک میبینه، دو تاشو هم جدا. اون دو تا مشترک باید حد وسط بشه. اون دو تای جدا هم یکی اصغر یکی اکبر. اون وقت من باید تنظیم کنم کدوم اصغر قرار بدم کدوم اکبر. اینا دیگه خود من تشخیص میدم. وقتی دو مقدمه من بدن خودم تشخیص میدم باید چیکار کنم. بعد قیاس تنظیم میشه، ترکیب میشه، نتیجه هم گرفته میشه. پس دو مقدمه به هم ریخته به من میدن. این دو مقدمه یعنی دو قضیه. این دو قضیه چهار تا لفظش آمده، دو تا موضوع دو تا محمول. من مشترک ها رو نگاه میکنم، حد وسط قرار میدم، مختصر اکبر اصغر قرار میدم، تنظیم میکنم، نتیجه میگیرم. این چه ترکیب درست شد اینجا. حالا میخوام اون کلمه بالعکسی که در تحلیل آمده توضیح بدم. تحلیل بالعکس، همونی که شروع کردم گفتم زود شروع کردم، باشه بعد از توضیح ترکیب عرض میکنم. همونطور که توجه میکنید ترکیب کار رایج ماست. همیشه ما در وقت تنظیم قیاس از ترکیب استفاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، اینا رو با هم مرکب میکنیم، نتیجه میشه. ترکیب یه امریز متداول و تقریبا میشه گفت همیشه داره انجام میشه. تحلیل عکس ترکیبه، عکس ترکیبه. تحلیل عکس ترکیبه، یعنی نمیگیم ترکیب عکس تحلیله. اگه تحلیل یه امر رایجی بود میگفتیم عکس تحلیل انجام بده، ولی چون ترکیب رایجه اونو معیار قرار میده، تحلیل عکس اون میگیره. گاهی میگیم تحلیل به طور خلاصه، گاهی میگیم تحلیل بالعکس به طور تفصیل. بالعکس چه بیاری چه نیارید از نظر منو فرق نمیکنه، ولی ببینید معیار کدومه. چون ترکیب متداوله اینو معیار قرار میدیم، اینو اصل قرار میدیم. تحلیل رو با این میسنجیم، میگیم تحلیل کن به عکس ترکیب. همیشه تحلیل بالعکس. نمیگیم ترکیب به عکس تحلیل، تحلیل رو معیار قرار نمیدیم، چون تحلیل خیلی رایج نیست. پس تحلیل بالعکس یعنی همون تحلیلی که الان توضیح دادم، یه چیز اضافه ای نیست. اگه کسی حالا دلش خواست بگه تحلیل بالعکس ترکیب بالعکس، هیچ اشکالی نداره، ولی خب معیار قرار دادن تحلیل خوب نیست. وقتی میگیم ترکیب بالعکس معناش اینه که تحلیل رو داریم معیار قرار میدیم و معیار قرار دادن تحلیل خوب نیست. خب تا اینجا دو تا از اصطلاحات روشن شد، تحلیل معلوم شد چیز، ترکیب معلوم شد چیز. حالا اصطلاح سوم که تزیده و توضیح داده بشه. ما مقدمه ای رو با مقدمه دیگه ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم، بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، بهش یه مقدمه اضافه میکنیم، قیاس دوم تشکیل میشه، نتیجه دوم میگیریم. چه بسا که این نتیجه دوم رو هم شما دوباره مقدمه قرار بدیم برای قیاس سوم، با اضافه کردن مقدمه جدید قیاس سوم رو تشکیل بدید، نتیجه سوم بگیرید. به کمک نتیجه اول دارید عملی میکنید که نتایج پشت سر هم زیاد بشوند، یعنی از نتیجه اول نتیجه دوم رو میگیرید، از نتیجه دوم نتیجه سوم رو میگیرید و از سومی چهارمی میگیرید. همینطور که ملاحظه میکنید از اون در اصطلاح گفته میشه شما دارید اون نتیجه اول رو تزید میدید، اضافهش میکنید. یعنی نتیجه اول گرفتی دو مرتبه حالی دارین زیادش میکنید، یعنی ازش نتایج دیگر رو متولد میکنید و این یک نتیجه میشه چند تا نتیجه. این اصطلاح میگه تزید، که این کار خیلی رایجه. همه قیاسی تشکیل میدیم نتیجه میگیریم، بعد از این نتیجه به توسط تشکیل قیاس جدید نتیجه بعدی میگیریم و دو مرتبه با نتیجه بعدی نتیجه بعدی میگیریم و هکذا. این نتیجه اول تزاید پیدا کرد و در اینو توجه کنیم، در تمام این قیاس هایی که در طول هم میچینیم باید حد وسط رو دقیق تعیین کنیم. اگر یک ذره در بین حد وسط، در این بین حد وسط رو ناجور تعیین کردیم، نتایج بعدی همه خراب میشه. باید دقت کنیم در انتخاب حد وسط. در تحلیل حد وسطمون مهم بود. تموم شد، من اصلا توضیح دادم، حالا میخوام وارد بحث بعدی بشم.
یعنی در هر مرحله ما حد وسط رو،
در هر مرحله باید حد وسط رو دقت کنیم، چون بالاخره شما در وقتی میخواد وارد قیاس دوم بشید فقط نتیجه قیاس اول رو به عنوان یه مقدمه دارید، مقدمه دوم خودتون باید بیارید. تو مقدمه دوم باید تکراری داشته باشید که حد وسط با این نتیجه گرفته شده رو جور کنید. این حد وسط ها باید دقیق باشه. یه جا حد وسط رو یه خورده خرابش کنید، نتایج بعدی خراب میشه. مثلا حد وسط تکرار نشه، تکرار نشه. مثلا توی حد وسط، توی نتیجه لهو داشتید، مثلا کلمه لهو داشتید، همین نتیجه رو با لهو آوردید، اما توی قضیه بعدی که خواستید به این نتیجه زمین میکنید کلمه لهو رو نیاوردید، حد وسط تکرار نشده دید. بالاخره باید این رعایت ها بشه. پس مهم، حالا میام سراغ بعد از این که ستا اصطلاح تحلیل و ترکیب و تزاید رو توضیح دادم، میام سراغ این بحث. در تحلیل توجه کردید عمده کارمون حد وسط بود، اصلا میشه گفت تمام کارمون جستجوی حد وسط بود و یافتن حد وسط. در ترکیب هم همینطور، در ترکیب درست قضیه به هم ریخته به من داده شد، ولی به من اسخر و اکبرش رو تعیین کردم، حد وسطش هم تعیین کردم، پس جزی از کارم تعیین اکبر اسخر بود، جز دیگه حد وسط بود. یعنی حد وسط مهم بود. در تزاید هم همونطور که اشاره کردیم حد وسط مهم بود. پس در هر سه حد وسط نقش داره. اینو برای چی میگن؟ این مطلب دوم برای چی گفته؟ برای اینکه ابن سینا ادعا میکند که تحلیل و ترکیب و تزاید در علوم ریاضی آسان است و کم اشتباه. چرا؟ چون در علوم ریاضی حد وسط تقریبا مسئول از اشتباه است. دقت کنید، توضیح میدیم چرا مسئول از اشتباه است. در ریاضی حد وسط مسئول از اشتباه است. در جدل حد وسط پراکنده و در هم بر همه. اینا رو من توضیح میدم. لذا یافتن حد وسط در ریاضی آسان است، چون مضبوطه، معینه، به قول ایشون محصور و محدود و معلومه. تعبیر میکنه محصور و محدود و معلوم. حد وسط در ریاضی این چنینه. در جدل میگه پراکنده است، امور کثیره متشبش است. خب قهرن، پیدا کردن حد وسط در ریاضی آسونه، بعدم چون محبود محدود و مضبوط مسئول از اشتباه است. خیلی این ور اونور نمیریم، اشتباه نمی کنیم، کم اشتباه ممکنه بکنیم، اما در جدل حد وسط پراکنده است. تو ذاتیات پیداش میکنید، تو عرضیات پیدا میکنید، تو مزنونات هست، تو یقینیات هست، تو همه جا بگردید حد وسط پیدا میکنید. چون تو جدل شما مقید نیستید که حتما یک قضیه یقینی بیارید، فقط میخواد مطلبتون اثبات کنید. به هر حد وسطی دست میندازید. خب حد وسط ها پراکنده میشن، زیاد میشن. انتخاب حد وسط سخته اولا، و بعدم حد وسطی که انتخاب شدید خیلی مسئول از اشتباه نیست ثانیا. پس بین ریاضی و جدل در تحلیل و ترکیب و تزاید فرق زیادی است. چه فرقی است؟ فرق به آسانی و سختی در انتخاب حد وسط یک، فرق به راه یافتن اشتباه و راه نیافتن، این دو تا فرق. این دو تا فرق بین تحلیل و ترکیب و تزاید، نه به این اشتباه گفتم، این دو تا فرق در تحلیل و ترکیب و تزاید بین ریاضی و جدل هست. این بیانی که ما میخوام بکنم. اما چرا در ریاضی حد وسط محدوده؟ ایشون میگه حد وسطی که تو ریاضی میاری، محمولی که تو ریاضی میاری، یا ذاتیه یا عرض، یا ذاتیه باب عیسی خروجی است یا ذاتی باب برهانه. ذاتی بابا برهان هم که غیر عیسی خروجی باشه میشه عرض لازم. بنابراین اون حد وسطی که تو میتوانی توی ریاضی ازش استفاده کنی ذاتیات اصغر و اکبره یا عرض لازمشون، و ذاتی شی و عرض لازمش محدود و مضبوطه، معینه، خیلی زیاد و پراکنده نیست، لذا قابل دسترسیه و کمتر هم توش اشتباه رخ میده. اما تو جدل، تو جدل حد وسط تو میتونه ذاتی باشه، میتونه عرضی باشه، میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه، میتونه مشهور باشه، میتونه یقینی باشه، خیلی از این احتمالات توش هست. شما از هر کدوم از این حد وسط استفاده کنید جدل تشکیل میدید. در ریاضی شما برهان میخواید، تو برهان دستتون باز نیست که هر حد وسطی انتخاب کنید، یه حد وسط معلوم و مضبوط انتخاب میکنید. اما تو جدل شما دنبال یقین نیستید، که تو جدل دنبال این هستید که قضیه رو اثبات کنید، و این قضیه اثبات میشه ولو با مقدمات، با حد وسط های کاذب. پس در جدل یک انبوهی از حد وسط ها در مقابل روی شماست که باید انتخاب کنید. خب کار خیلی سخته. بعدم که انتخاب کردید از کجا معلوم اونی رو انتخاب کردید که باید انتخاب میکردید؟ شاید یکی رو انتخاب کردید که درست مطلوب شما رو نتیجه میده، ولی مطلوب و باطلتون نتیجه میده. پس بازم اطمینان به صحت و صدق ندارید. این دوتا فرق بین ریاضی و جدل هم در تحلیل، هم در ترکیب، هم در تزاید هست. عرض کردم تحلیل و ترکیب و تزاید قوامشون بون حد وسطه، و وقتی حد وسط آسان باشد یا مسئول از اشتباه باشد، تحلیل و ترکیب و تزاید آسان می شود و مسئول از اشتباه می شود. در ریاضی این چنین است، در جدل آن چنان. پس فرق بین ریاضی و جدل در تحلیل و ترکیب و تزاید روشن‌تر از بقیه است. این تمام حرف ایشونه. حالا عبارت توجه کنید.
بحث جدل حد وسط باید
صادقه باشه. نه بیان میکنیم اینا رو، من فقط خلاصه گفتم. بیان میکنیم که در جدل صدق و اینا لازم نیست. حالا انشالله معلوم میشه. مشهور باشه کافیه، صدقش لازم نیست. لذا گفتیم چه مشهور باشه چه یقینی استفاده میکنیم، چه صادق باشه چه کاذب استفاده میکنیم. چون اگه یقینی باشه بالاتر از مشهوره، قابل استفاده هست. صفحه 198 صفحه 18. والجدل و تعالیم، تعالیم یعنی ریاضیات، با هم اختلاف دارن غایت التخالف در تحلیل. بالعکس ترکیب و بعدن میگه، تزاید هم بعدن میگه. در وقتی میخواد تحلیل و بیان، در وقتی که در ریاضی بحث میکنه فقط تحلیل و ترکیب رو مطرح میکنه، وقتی که در جدل بحث میکنه تحلیل و ترکیب و تزاید هم میاره. تزاید رو تو ریاضی نمیاره، تو جدل میاره، تو ریاضی هم میاد. ایشون توضیح نداده. تو عنوانم توجه کردی تزاید رو نیاورد. وذالک یعنی این تخالفی که بین جدل و تعالیم در تحلیل بالعکس هست به این جهت هست که تعالیم یعنی ریاضیات تؤخذ و محمولات مسائلش را که بعد میخواد حد وسط قرار بده، تؤخذ من الحدود یعنی تعریف های حدی، در تعریف های حدی ذاتیات میاد، این میره محمولاتش از اون ذاتیات میگیره. پس حد وسط توی ریاضی یا به تعبیر دیگه تو برهان ذاتی با عیسی خروجیه. و ما یلزم، و ما یلزم یعنی حد وسط دیگری هم داریم غیر از ذاتیات با عیسی خروجی، و اونی که لازم، ما یلزم چیزی که لازمه که عبارت هست از عوارض، ما یلزم من العوارض، من العوارض بیان ماست.
حدود
منظور تعریفه، منظور تعریفه، حدود یعنی همون جنس فصل، اجزای حدود میشن جنس فصل دیگه. منظور تعریف حدیه. این من العوارض عرض کردم بیان برای ماست. بنابراین به جای ما من میذارم عرض دیگه، من العوارض معنی نمی کنم. اینطور میشه و عرضی که یلزم به سبب الحدود، عرضی که لازم است برای شی به خاطر اینکه این شی این حدو دارد، یعنی به خاطر اینکه این جنس و فصل رو دارد. پس این عرض لازم است به خاطر این جنس و فصل، یعنی این عرض لازم ذاتی این شیه، از لوازم ذاتیات این شیه. لازم حده یا لازم است به سبب حد، یعنی لازم جنس یا لازم فصله. به عبارت دیگه لازم ذاتیاته. پس محمولاتی که در برهان میاد یا ذاتیه ما به عیسی خودیه یا لازم ذاتیه. و لازم و ذاتی اولا مسئول از اشتباه، ثانیا خیلی زیاد نیست، پراکنده نیست، محدود و معینه. و هی العوارض التی، اینو توجه کنید، این عوارضی که لازم شیئن به سبب حدود اون شی، یعنی به سبب این که اون شی این ذاتیات رو دارد. این لوازم، لوازم این شیئن به خاطر این که این شی این ذاتیات رو دارد، چون این ذاتیات رو دارد این لوازم رو دارد. این لوازم، این عوارض چگونه عوارضی هست؟ وهی العوارض التی تعرض للاشیاء، یعنی تعرض للاشیاء المعروضه به ذاتها، یعنی به ذات این اشیاء. ضمیرها رو توجه کنید، در اینجا ضمیرها مهمه. به ذاتها مربوط به اشیاست، به عوارض بر نمیگرده. عوارضی که عارض ذات اشیاء میشد. وهیه من جهت ماهیه، هر دو هیه ها در این عبارتی که خوندم به عوارض بر میگرده. هیه من جهت مالها حدودها، در این جمله‌ای که الان خوندم هیه و لها و حدودها هر سه به اشیا قرارند. پس اون دو تا ضمیر مؤنث که در جمله اول به عوارض برمیگرده، سه تا ضمیر مؤنث که در جمله دوم هر سه به اشیا برمیگرده. عبارت اینطوره، اون عوارض به لحاظ خودشون همون اشیا ان به لحاظ حدودی که دارن. یعنی چون عوارض عوارض لازمه، هر جا که اون عوارض صدق کند این اشیا صادقند، چنده اون عوارض همین اشیا هست، منطقه اشیا با توجه به حدودشون. و کلها محدود و محصور و معلوم و اکثر هامون اکس. خب این صغرای بحث بود که محمولات براهیم ریاضی اینجور عوارضن، ذاتیات یا اینجور عوارضن. بعد میگه و کلها، تمام این محمولات یا مسائل، حالا چه ذاتیات باشند چه عوارض ذاتی لازمه باشند، محدودن یعنی معینن، محصورن در چند تا بلحد در لابلای چند تا از همین اوصافی که در اختیار ما هستن قرار گرفتن و معلومند. و اکثر ها منعکس، این اکثر ها منعکس فقط من یه اشاره میکنم چون آخر وقتی توضیح نمیتونم بدم. یعنی این محمول با این موضوع منعکسه، یعنی تساوی در صدق داره و قابل انعکاسه. میتونید محمول رو برد اینجاش موضوع رو بذارید، اکثرش منعکسه. ذاتیات رو ملاحظه کنید، ذاتیات شی اگر فصل باشه با نوع منعکسه، میتونید جای فصل رو نوع رو عوض کنید. عوارض لازم هم همینطور، اونه که عرض خواستن، فقط جنسه که حالا شاید نتونید با نوع جا بیداش کنید. منعکس یعنی عکس کلی میشه. وقتی که شما ناطق رو میارید، مثلا فرض کنید اصغر یا موضوع انسانه، ناطق محمولتون که ذاتی اونه، ذاتی مختصه، قابل انعکاسه، بگید کل انسان ناطق یا کل ناطق انسان. بله اگه حیوان بیارید نه، قابل انعکاس کلی نیست. پس اکثر این محمولات قابل انعکاس هم با موضوعشون، چون تساوی در صدق دارن. اینم خودش یه نشانه است برای پیدا کردن اون محمولاتی که میتونن حد وسط قرار بگیرن. خود همین تساوی در صدق داشتن یا به تعبیر ایشون منعکس بودن، اکثرشون منعکسن نه همشون. تا اینجا ایشون ثابت کرد که اون حد وسط هایی که شما در برهان و در ریاضی میتونید جستجو کنید محدود و مضبوطند، بنابراین یافتنشون آسونه. یافتنشون آسونه یه مطلب، مسئول از اشتباه هستن دو مطلب. فاذا کان مطلوبون، اگر مطلوبی محقق باشه و به دست ما بدن، که در تحلیل این چنینه دیگه، مطلوب به دست ما میدن، مطلوب این نتیجه رو به ما میدن، میگن قیاسش رو پیدا کن. فاذا کان مطلوبون و اريد ان يطلب له قياس، و خواسته شود که برای این مطلوب قیاس درست بشود و به دست بیاید من جهت تحلیل بالعکس. از ناحیه تحلیل بالعکس خواستیم قیاسش رو به دست بیاریم، پس مطلوبی به ما دادن، خواستن قیاسش رو به دست بیاریم. این جمله داره تحلیل بالعکس رو تبیین میکنه، میفهمونه که تحلیل بالعکس چیه، که مطلوب به دست ما میدن و از ما قیاس میخوان، میگن از طریق تحلیل قیاسش رو به دست بیار. طلب من لواحق طرفین ما هو علی شریطه المذکوره، طرفین یعنی موضوع محمول، از لواحق طرفین یعنی آنچه که بر موضوع هم میشود و سلب میشود، آنچه که موضوع بر او هم میشود و سلب میشود، از لواحق طرفین پیدا میکنیم چی را؟ ما، یعنی لاحقی را که علی شریطه المذکور است، یعنی یا ذاتی یا عرض لازمه. شرط مذکور همین بود دیگه، گفتیم مأخوذتون من الحدود و ما یلزم به سبب الحدود، این شرط مذکور بود. حالا ما لاحقی رو پیدا میکنیم که این شرط واجد باشد. واجد باشد یعنی چی؟ یعنی یا ذاتی باب ایساق وجیه باشد یا عرض لازم باشه. وحیه این لواحقی که برای طرفین جستجو میکنیم و میابیم، لواحقی هستن محدود معین معلوم. فتصاب و انکسبن، انکسبن این انقربن، کسبن قرب نزدیک، با نزدیکی به دست میاد، یعنی اینطور نیست که دور دست باشه، دم دسته، خیلی راحت میشه پیداش کرد. فیکون و سبیل و تحلیل فیها سهلان، فیها یعنی در تعالیم، در تعالیم یعنی در ریاضیات، راه تحلیل راه آسانی. چرا؟ چون حدود وسطا خیلی کمن و قابل نیلند، به راحتی میشه دست رسیبشون پیدا کرد و تحلیل بالعکس رو انجام داد. پس تحلیل بالعکس در ریاضیات آسانه. در جدل چطور بعدن میگیم کذالک سبیل و ترکیب مال ریاضیاته، بعد از پاراگراف بعدی که میگه بل جدل مخالفون فی جمعی هازا، دیگه وارد جدل میشه و در ریاضی دو مطلب گفت، یکی تحلیل که امروز خوندیم، یکی ترکیب که انشالله بعدن میخونیم. اما در جدل سه تا میگه، اولا تحلیل، ثانیا ترکیب، ثالثا تزید. تزید رو تو جدل اضافه میکنه دیگه، مباحث بقیهش انشالله در جلسه آینده.